ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. omidbazar.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف‌های ویژه از بهترین بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
omidbazar.com. با امید چه کردی؟ رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
آره
ازم، بفرمایید.
آقای دکتر، ببخشید، من صداتون رو خیلی خیلی یواش دارم، با اینکه خیلی این تلفن رو درست گرفتم، از آمریکا هم زنگ میزنم، اما صدای شما رو واضح ندارم.
خب من همین عزیز، من که صدای شما رو راحت دارم، در رادیو هم ما خوب میشنویم، چه خبر هست نمیدونم.
من آقای دکتر میخواستم این مرخ شما اگر ممکنه راجع به منک دیپرشن لطفا توضیح بدید، و اینکه من خودم هرچی چون راجع به تحقیق میکنم میبینم که یعنی خیلی با دو قطبی بودن گره خورده و یه مقداری همین علائمشو که
آخه عزیز نصب کنید
گوش دادم یا
صبر کنید صبر کنید
توی رادیو وقتی که دائم راجبش صحبت میکنیم یا اینکه تو اینترنت میام یه مقدار راجبش تحقیق کنم، یه مقدار گیج شدم. میخواستم شما یه دور دیگه اینو اگر ممکنه خودتون توضیح بدید.
منیک دیپرشن و دو قطبی یکی هن عزیز. منیک دیپرشن یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی، دو قطبی هم یعنی بایپولار. اصلا این دو تا عین همن. این اسم دو قطبی و افسردگی و شیدایی و منیک دیپرشن و بایپولار همه یه چیزن. بنابراین شما گیج شدنتون معنا نداره عزیز. شما اگر راجع به منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و یا دو قطبی صحبت کنید، اینا یه چیزن. اصلا بیا اسم
بله، پس همین میخواستم اولا مطمئن بشم که یکی هستن، دوم میخواستم ببینم که آقای دکتر این فرقش با اون افسردگی کلاسیک که در واقع راجبش صحبت میکنیم، که یه آدمی که همیشه افسرده است یا یه آدمی که منک دپرشن داره، یه مقدار اگر که فرقشو
ببینید عزیز، افسردگی دپرشن معناش این است که من یه حالی دارم که برخی از اوقات از حالت عادی که زندگی میکنم میافتم پایین، انرژی کمی دارم، خستم، کلامم آهسته است، فکرم آهسته است، اعتماد به نفس منفی دارم، فکر میکنم نمیدونم و نمیتونم، حرمت نفس کمی دارم، خودم رو دوست ندارم، دیگران رو دوست ندارم، خودم رو بد میدونم، دیگران رو بد میدونم، همه کارهای لذت بخش برای من دیگه جالب نیست، کارهای عادی رو با اشکال بسیار انجام میدم، معمولا مشکل خواب و بیخوابی دارم، اشتهام یا خیلی کم میشه که بیشتر اوقات چنینه یا اضافه میشه، وزن رو کم میکنم به یک بار از دست یا میدم. من آدمی هستم که مضطرب و نگرانم، غالب اوقات با خشم و عصبانیت همراهه، گرایشی به سمت مواد مخدر و یا سیگار و مشروب پیدا میکنم، تمایل جنسی رو بسیار کم دارم، به داروهای ضد افسردگی پاسخ میدم و حالم بهتر میشه. بنابراین من یه آدمی هستم که برخی از اوقات تو جاده زندگی میافتم تو چاه، و وقتی میافتم تو چاه اونجا تاریکه، اونجا بده، اونجا آزاردهنده است، به تدریج از چاه میام بیرون، یه مدتی میرم دوباره میافتم تو چاه. بنابراین این حالت آدمی است که میجر دیپرشن داره یا کلینیکال دیپرشن داره، آدم افسرده است که ما میشناسیم در مفهوم شدیدش. نوع خفیفش هم بهش میگفتن دیسفایمیا، یعنی وقتی که این علائم و نشانه ها که به نظر من 30 تاش در آدم بزرگسال هست، اینا وقتی که خیلی خفیفش باشه میشه نوع خفیف افسردگی، که به نظر من 30-40% مردم ایران یا دیسفایمیا دارن یا دیپرشن دارن، یعنی یا افسردگی خفیف یا افسردگی شدید. علائم و نشانه‌هاش هم در کودکان متفاوته، برخلاف مثلا بزرگسالی که آدم افسرده بی انرژیه، کودک افسرده در کودکی بسیار پر جنب و جوش و فعاله، به اصطلاح از دیوار راست بالا میره، جون از قالبش زیاده، توانایی نشستن نداره، همیشه باید ورجه ورجه کنه و به خودش آسیب میزنه و موجب آزار دیگران میشه، تنبیه میشه و اون وضعیت بدش بدتر میشه. در جوانان یه مقدار علائم دیگری داره که بدترینش و معمولا حالت یا انزوای شدیده و یا خشم و عصبانیت هایی که ممکنه مش به در و دیوار بزنه و در این حال حالت خودآزاری و دیگر آزاری هم داره. بنابراین این میشه یه آدم افسرده. حالا در مقابل این آدم افسرده یه آدم دیگری هست که ممکنه در بیشتر موارد حالات متفاوت داره، بشکن شیدایی و سرخوشی منیک. آدم منیک کسی که بسیار پر انرژی، یعنی همون حالت کودکی رو داره، فقط با این تفاوت که خسته نمیشه و پر انرژی، بسیار خوشبینه، بسیار مثبته، فکر میکنه از عهده همه کارا برمیاد، هر خطری رو به راحتی میپذیره، یه تصوری از امتیاز و برتری و توانایی های خودش داره، دست به کارهای بسیار خطرناک و ریسکی میزنه، معمولا تو بیزینس ها اینا باشه حتما بالاخره کارش به ورشکستگی و نابودی میکشه، تو ازدواج یا تو رابطه با سرعت باد تصمیم میگیره تا بعد از چند روز ازدواج میکنه، و به خاطر این حالت خواب بسیار بسیار کمی داره، با 3-4 ساعت خواب نه تنها خسته نیست، سر حال میتونه فعالیت بکنه، تمایلات جنسی بسیار شدیدی میتونه داشته باشه، به گونه ای که حتی در روز چند دفعه رابطه جنسی براش عادی باشه، بسیار وراجه، بسیار حرف میزنه، برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت فوق العاده هم زیاد و هم بسیار مهم و برجسته‌ای داره. حالا این هم میشه آدم منیک. ما هر دوتا رو داریم، ما یه مقدار بیماری داریم که دیپریشن دارن، یه مقدار بیماری داریم که خیلی البته کمتر منیک دارن، اما بسیاری از آدم ها اصلا هر دو رو دارن، یعنی هم حالت افسردگی دارن هم حالت شیدایی، به جهتی میشن دو قطبی، هم دو قطب شمالن هم دو قطب جنوب، یا هم افسردگی دارن و یا هم حالت شیدایی و سرخوشی، که در نتیجه من همیشه تعبیر کردم این آدما هیچ وقت در جاده زندگی نیستن، یا در قله ها و تو ابرها هستن یا در دره ها هستن، و اینا خطر خودکشیشون خیلی زیادتره وقتی که میفتن تو پایین، و بعدم به دلیل اون حالت شیدایی، چون هم اونو تجربه کردن هم در اونجا دست به کارهای خطرناک ویران گر زدن، اینجا مثل هواپیمایی هست که با سرعت باد، البته خیلی تندتر از سرعت باد، در آسمان حرکت میکنه، بعد از مدتی هم بنزینش تموم میشه سقوط میکنه. بنابراین بهشون میگن دو قطب، هم بالان هم پایینن. بنابراین ما یه افسردگی داریم، یه حالت شیدایی و سرخوشی داریم بهش میگن منیک، نوع خفیفش هم بهش میگن هایپومنیک، ولی برخی از وقت یه ترکیبی از این داریم که نوع بدیه بهش میگن منیک دیپرشن. حالا با وجودی که یه چیزی نزدیک 20% افسردگی و حالت شیدایی ارثیه، متاسفانه منیک دیپرشن 40%. یعنی وقتی توی خانواده ای پدری مادری داشته باشن یا در هر خانواده باشه، بچه خیلی احتمال داره که اون بیماری رو بگیره و حالت منیک دیپرشن داشته باشه. منیک دیپرشن بدون دارو مثلا وقتی از موارد عادیش میگذره کار نمیکنه، یعنی دارو رو میخواد و این بس این دارو رو برای مدت طولانی میخواد که بتونه تعادل بیوشیمی مغزش رو به گونه‌ای برقرار کنه که نه به قله ها بره و نه در دره ها سقوط کنه، بلکه در جاده زندگی حرکت کنه. و به همین جهت که بدون دارو درمانی تقریبا غیر ممکنه و خیلی معتقدن این ماجرای دارو درمانی و روان درمانی در موارد شدید یا وقتی شرایط و موقعیت و روابط خوب نیست باید ادامه پیدا کنه، در حالی که افسردگی میتونه بدون دارو درمانی معالجه بشه. البته نه نوع شدیدش، همیشه بهترین ترکیب دارو درمانی و روان درمانیه و ضمناً افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه. افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، ولی خیلی از اوقات با روان درمانی تنها معالجه میشه. ولی بیشتر اوقات ترکیب این دوتا یا در آغاز هر دو و بعدن قطع دارو همچنان کار میکنه. بنابراین ما با سه تا بیماری روبرو هستیم: افسردگی، شیدایی و سرخوشی، و سومی هر دو با هم. و این نوع هر دو با همه که نوع بد و خطرناکی است که غالب اوقات با خودش اختلالات شخصیتی و یا میتونه حالتهای توهم ایلوژن یا افکار باطل دیلوژن یا حتی هذیان هالوسینیشن داشته باشن و اون آدم رو به ورطه بیماری کامل روانی میرسونه، حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی رو میشه دید. پس بنابراین شما با سه نوع آدم میتونید تو این زمینه روبرو باشید: افسرده، شیدا و سرخوش، و یا افسرده و شیدا و سرخوش توام و همراه با.
آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحتون. من میخواستم در حالا اینا رو در رابطه با خودم، به خاطر اینکه من سعی میکنم یه خود راجع به خودم بدونم و وقتی که این نگاه میکرد، یعنی میخوندم راجع بهش گیج میشدم. ولی من خودم یه آدمی هستم که اصلا ریسک نمیگیرم، احساس میکنم که خیلی آدمه خیلی هم آدم محتاطی هستم توی زندگی و سعی میکنم گولایی که برای خودم میذارم خیلی واقع بینانه باشه. یا ولی زندگی، این زندگی که همین که این احساس مسئولیتی که تو زندگیم دارم و این ریسک رو نمیگیرم و سعی میکنم که خیلی محتاطانه جلو برم، خیلی افسردم میکنم.
آخه عزیز من، شما صبر کنید، شما لغت محتاطانه به کار میبرید یعنی وحشت زده. چرا فکر کنید محتاط بودنه؟ مثل آدم که بگه من چون محتاطانه سوار اتومبیل شدم چون میترسم تصادف کنم، اسمش که احتیاط نیست عزیز. احتیاط رعایت یه اصولیست که برای هدف ما یا سلامتی ما لازمه. شما به گونه ای که حرف میزنید که اسمش احتیاط نیست، اسمش ترس و وحشت. بعد از اون من اگر احتیاط میکنم در وقت بارندگی، در شرایط برف، تو رانندگی، قرار نیست به خاطرش افسرده بشه. چه ارتباطی بین محتاط بودن منه در وقتی که ضرورت داره؟ ولی اگر وحشت زده هستم معلومه استراب به افسردگی تبدیل میشه. بعد وقتی که اشاره میکنید صبر کنید، نه صبر کنید،
هیچ وقت مثلا هیچ کاری رو نگیرم که یه وقت از پسش بر نیام، یه کاری نکنم که بعدن پشیمون بشم، یا اینکه از پسش بر نیام، یا اینکه نتونم ادامهش بدم. این مسائل خیلی خیلی روی من تأثیر گذاشته که یعنی یه جاهایی اصلا نمیتونم تکون بخورم، پس و احساس میکنم که باید تکون میخوردم یا میشده، ولی خیلی ترس از این دارم که نتونم یک کار رو تموم کنم یا انجامش بدم یا اینکه اشتباه بکنم یا و میدونم که
آخه عزیزم
من میدونم که اینا اصلا نشانه های خوبی نیست.
نه عزیزم، چرا مسئله نصب کنی؟ اولا این صدای منو شما نمیشنوید، از اون تلفن هست. عزیز من، شما اصلا مسئله احتیاط ندارید. این حرفایی که میزنید یه آدم وحشت زده مضطرب نگرانیست که گرفتار هراسه، گرفتار استرابه، گرفتار پنیکه، اونو باید معالجه کنید. و الا من میترسم. همه ماها هر روز اشتباه میکنیم، ما از اشتباه باید بیاموزیم نه بهش بیاویزیم. برام این روزی که شما نخواهید اشتباه بکنید که کار نمیتونیم کنید. شما روزی که نخواهید تو فوتبال اشتباه کنید که فوتبالیست نمیشید. روزی که شما نخواهید تو زدن پیانو اشتباه کنید که پیانیست نمیشید. روزی که شما نخواهید یه مهارتی رو تو ریاضی اشتباه کنید که ریاضیدان نمیشید. عزیز، دنیایی است که باید اشتباه کرد. میترسم بعد پشیمونی. ما در یه شرایطی با یه اطلاعات یه تصمیم میگیریم، خیلی از وقت بعدن اون شرایط و موقعیت رو درست ارزیابی نکردیم، دیگران توش دخالت کردن، اشتباه پیدا میشه. اینی که آدم ها نیمی از مردم ای بس ازدواج میکنن جدا میشن برای اینکه یه روزی مطمئن بودن، ولی نیستن. خب اشتباه کردن کردن، ما که نمیتونیم به خاطر اینکه اشتباه میکنیم یا پشیمون میشیم دست به کاری نزنیم. خب اشتباه رو میکنیم، کوشش میکنیم زختی که باید تصمیم بگیریم تصمیم درست بگیریم. شد شد، نشد نشد.
شاید به خودم، یعنی میدونم که خیلی با این مسئله درگیرم که به خودم اعتماد ندارم، میدونم که به خودم و نوع فکر کردنم اعتماد ندارم و خیلی خیلی مشکل بزرگیه، و به خصوص که فکر میکنم که اگر که یعنی یه تصمیم یه دفعه بگیرم که یه کسان دیگه مثلا از جمله مثلا بچه‌ام مثلا تحت تاثیر قرار بده، یا خلاصه خیلی محتاطانه، خیلی خیلی محتاطانه دارم زندگی میکنم و میخواستم ببینم که این نوع و افسرده شدم به خاطر این مسئله، یعنی دنبال خواسته هام نمیرم و به خاطر این با شما تماس گرفتم که میخواستم ببینم که سوال من این بود که آیا این نوع افسردگیه، آیا این اصلا مسلما میتونه درست نباشه، آیا یا راه حلش چطور ممکنه باشه، باید دارو استفاده کنم، باید با کسی صحبت کنم، نمیدونم چه کار باید بکنم.
آخه سرگاه کنم
ترسیدم.
نه شما فقط بلدید بازی در بیارید، صبر کنید لطفا، همینجوری هم ادامه. من گرستم، درم از گرستگی قش میکنم، نمیدونم باید غذا بخورم غذا نخورم، اینم شد حرف شما. من دو دفعه سه دفعه گفتم شما سخت مضطرب و وحشت زده اید، به خاطر اضطرابتون کاملا افسردگی دارید. تو صحبت های قبلی این بود باید برید سراغ دارو درمانی، روان درمانی، تموش رو. شما هم مضطربید هم افسرده اید هم احتیاج به دارو درمانی روان درمانی دارید. بنابراین یه روانشناس روانپزشک هر کدام رو پیدا کنید، از هر طرف برید سراغش، خودتون از عهده حلش حتماً حتماً بر نمیاد. آگاهیاتون رو میخواید بیشتر کنید بیشتر بکنید، ولی با آگاهی که من بدونم مشکل قلبیم چیه، قلب من معالجه نمیشه. مطلب بسیار بسیار روشنه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت.
آقای دکتر یه سوال،
روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness, a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید.
شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحش ایرانیان.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی؟ چه خبر؟
کرملی مارکت یادته با هم رفته بودیم تو میشن ویهو، حالا دیگه اجناسشو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته، بعدش هم برای اوردرهای بالای $100 یه جعبه شیرینی از قنادی بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرم؟
دقیقاً، نه فقط کرملی مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از حراجای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholewordgrocery.com
wholewordgrocery.com your local market online.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم یه چیز خدمتون عرض کنم. این که من خودم یه نسلی از بچه های ایرانم که ما تو جنگ بزرگ شدیم. یعنی من یادم که از 8 سالگی تا 16 سالگی تو مملکت ما جنگ بود و به اضافه اینکه جنگ بود خیلی هم از نظر اجتماعی ما رو اذیت میکردن و من یادمه که حتی ترس و وحشت حالا آژیر قرمز و اینا که تمام میشد، بعد از اون طرف باید مواظب این بودیم که صبح که میخواییم بریم مدرسه حتما درسمون هم حاضر کرده باشیم و جواب اون معلمای سختی رو اون جوابم باید میدادیم. و الان که صحبت میکنم با دوستان خودم که از اون موقع با هم دیگه مثلا یه طورای بزرگ شدیم و اومدیم، میبینم که اونا هم این وحشت‌زدگی توی همه ماها هست و خواستم ببینم که با اینکه این همه از اون موقع گذشته، با اینکه حتی ما اومدیم به هر حال توی دنیای آزادی داریم زندگی میکنیم، بیشتر جوانیمون اینا، یعنی واقعا اصلا ممکنه تأثیر اینا بره هیچ وقت از زندگی ما؟ یعنی ممکنه که یعنی همه هم مجبور بشیم یه چیزی با دارو و دوا و اینا به بقیه زندگیمون ادامه بدیم؟
عزیزم، شما ممکنه من بگید فارسی که در کودکی یاد گرفتی تا الان از یادتون رفته یا از یادتون میره؟ یه چیزی که در وجود من و شما نشست میشینه، با گذشت زمان میتونه یه کمی کمرنگتر و کمرنگتر بشه، اون رو به خاطر بیاریم، ازش استفاده کنیم، میمونه، نکنیم میره. شما اگر در 5-10 سالگیتون دوچرخ سواری یاد گرفتید و 30 سال سوار دوچرخ نشوید، الان برید سوار دوچرخ بشید، دوچرخ سواری بلد. پس چیزی که تو وجود من شما گذاشته شده میمونه. حالا برخی از چیزها ما ازش میگذاریم، اما من وقتی که آدمی هستم که به خاطر اون حوادث آدم نگرانیم، آدم ترسیده‌ای هستم، آدم مضطربی هستم، امتحانم که میخوام بدم استراب میاد، میخوام امتحان رانندگی بدم استراب میاد، میخوام برم ویزا بگیرم نگران میشم، میخوام سوار هواپیما بشم نگران میشم. پس من اون نگرانی رو ادامه میدم. اون نگرانی مال دوره 8 تا 16 سالگی شما نیست، بعدم میمونه. زخمی که شما دارید، این زخم با شما خواهد ماند و وقتی این زخم با شما میمونه، شرایط و وضعیتی رو به وجود میاره که ادامه پیدا میکنه. بنابراین من مثل اینمونه که یه عزیزم بمیره، خب غمش بر از اونت کم میشه، یکی دیگه بمیره، خب اون دوباره زنده میشه، سومی بمیره، خب من همه اینا رو با خودم میکشم. ده همین جهته که روزی که در 8 سال اول و یا بعد از اون اتفاقاتی این چنین میفته، با من میتونه تا آخر اون باشه. من یه کسی رفته در جنگ، 20 سالش بوده، الان 70 سالشه، هنوز وحشت جنگ رو تو خوابا و رویاهاش داره. به دو دلیل، یکی اینکه اون موضوع جدی بوده، دوم برش کاری نکرده. بنابراین حرف من به شما چه بود؟ شما قراره برید خودتون رو معالجه کنید. برخی از اوقات این معالجه ها پاک میکنه، همه چیز رو میذاره کنار. شما انگلیسی بلد نبودید، آمدید امریکا انگلیسی یاد گرفت، بنابراین موضوع انگلیسی بلد نبودن تموم شده، ولی برخی از چیزها باقی میمونه. بنابراین روزی که من در کودکی آسیب سنگین استراب رو خوردم و بعد از اون شرایط و موقعیت من درست نبوده، روابط من درست نبوده، بعدن به دنبال معالجش نرفتم، اون زخما رو روش مرهم نگذاشتم، اون شکستگی ها رو درست نکردم، همه و همه وقتی دست به دست هم میده، آخر کار من به اینجا میرسونه که من حالات و گرفتاریایی که در 20 سالگیم داشتم، حالا در 50 سالگی خیلی بیشترشم دارم. بنابراین ماجرای زندگی ماجرای تموم شدن نیست، پشت سر گذاشتن نیست. شما اگر در کودکیتون مثلا انگشتتون یه تیکه شکسته یا قطع شده، شما تو آخر اون انگشت رو نداری، شما نمیتونید بگید اون مال 30 سال قبل بود. خب بود، تاثیرش ادامه پیدا میکنه. آنچه که در گذشته من شما اتفاق میفته، یه مقدارش همیشه با ما میمونه و به این راحتی نمیشه کنده. شما هیچ وقت نمیتونید تصمیم بگیرید که من میخوام زبان فارسی بلد نباشم. شما میتونید فارسی حرف نزنید، ولی شما الان میتونید تصمیم گیرید فارسی نفهمید، که بگید من از حالا تصمیم گرفتم دیگه فارسی نفهمم. هر کسی ایرانی که فارسی حرف بزنه، من نمیفهمم چی میگه، کاری نمیتونید بکنید. روزی هم که شما برگشتید گفتید من از این ماجرا نمیخوام بترسم، که شما نمیتونید نترسید. شما در این زمینه یه مقدار کنترل بیشتری دارید تا اون زبان، ولی میتونید 10% بهترش کنید. ولی ما امروز راههایی داریم، دارو درمانی و روان درمانی میتونه اون ترس رو از وجود من پاک کنه، یعنی این لکه‌ای که تو وجود من هست رو اینقدر بشویه و موادی روش بزنه و که کمرنگ و کمرنگ بشه، ای بس و اصلا حالت عادی پیدا کنه. برخی از وقت نه، کمش اونجا میمونه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. به همین جهت که اگر یه کسی شاهد مثلا مرگ عزیزی بوده، تصادف کرده، شما میتونید زهر و سمش رو بگیرید، شما میتونید انرژیش رو بگیرید، ولی شما که میتونید خاطره رو محو کنید. شما که نمیتونید به یه آدم بگید اینکه یه آدمی رفته زیر ماشین له شده، قرار نیست اگر تو به خاطر بیاری اذیت نشی. هر کسی که الان مجسم کنه یه آدمی زیر ماشین له شده ناراحت میشه. منم جلوی چشمم عزیزم رفته له شده. بنابراین من با وجودی که کمک دوا و دکتر خیلی کمکم میکنه که اون درد ده من یک یا دو بشه، ولی صفر نمیشه. بنابراین من تا آخر عمر گرفتارم. بنابراین اگر شما رفتید در دوره کودکیتون یه اشتباهی کردید، یه جایی دستتون سوخت، اگر از نوع سوختگی باشه، ممکن تا آخر عمرتون اونجا سوختگی هست، هیچ کارش هم نمیتونید بکنید. شما یه زخمی بشه، ممکنه کاری بکنن که اصلا جاش نمونه. یه زخمی بشه، چشم عادی نبینه، اما زیر دستگاه بگذارن میفهمن که اینجای شما یه روزی زخم بوده. بنابراین موضوع بسیار روشنی است عزیز، اینکه شما چون در اون زمان چنین بودید، حالا ما تا آخر عمر و بقیه دوستانتون. بله، روزی که من در ایران بودم فارسی بلدم، ژاپنی بلد نیستم، تا آخر عمرم بلد نیستم، برای که حوادث و اتفاقات جهان تابع یه قواعدی است که بر اساس اون قواعد حرکت میکنه، عمل میکنه. غذایی که شما الان بخورید برای یه مدتی اثر مستقیم داره میره، ولی این وزنی که شما دارید، این سلولی که الان تو بدن شماست، اینا نتیجه غذای بس 5 روز قبل، 5 ماه قبل، حتی 15 سال قبله. همه اون گذشته روی من شما اثر گذاشته. شما فارسی که بلدید، فیزیکی که بلدید، شیمی که بلدید، مال اون زمانه. مگر تازه فیزیک و شیمی یاد گرفتید؟ شما اون زمان یاد گرفتید 30 سالم است کتاب فیزیک، یا 20 سالم است یه کتاب فیزیک یا شیمی رو باز نکردید. دانشی که در اون زمینه دارید اونجا گرفته نشسته. درباره بقیه حالات ما هم همینه، فقط برخی از اوقات یه چیزای خیلی با سرعت از بین میرن، یه چیزای کمتر. ضمناً خیلی از اوقات یه چیزی رو ما همجوری زنده نگه می‌داریم. من رفتم در شرایط فرض کنیم بمباران ایران بودم که شما بودید، بعد اومدم تو زندگیم با مسائل و مشکلات مهاجرت و چیزای از این قبیل روبرو شدم، حالم نه تنها بعد از 30 سال بهتر از 16 سالگیم نیست، حال من بدتر از 16 سالگیمه، برای که بر روی اون درد من، رنج من، زخم من، تازه زخمای دیگه هم کنارش خورده و هیچ وقت هم اون زخم خوب نشده. پس بنابراین من تبدیل میشم به یه آدمی با این شرایط و ویژگی ها. نتیجتاً تکلیف کار بسیار بسیار روشن عزیز. شما روزی که من دیدم دلم درد میکنه، دیگه کاری ندارم که 7 سال قبل یا 17 سال قبل دلم درد میکرد خوب شد یا نشد، و چرا دل درد 7 سال قبل اومده یا 17 سال قبل. شما حالی که الان دارید به شما میگه باید برید دکتر، و شما بر اساس حرفایی که به من زدید هم دوا میخواید و هم روان درمانی. این دوتا رو انجام بدید، میتونید این بار و فشار رو کمی کمی کم کنید، صفر کنید نه، ولی از 100 برسونید به 5، از 100 برسونید به 2. علت چم این است که نمیشه سیستم رو پاک پاک کرد، ولی میشه به مقدار زیادی اداره و کنترل کرد. ولی با دانایی این مسئله حل نمیشه، برای که قدم اول و مهم هست ولی پایان کار نیست. و این ماجرا هم درست به سنگ، اگر شما بخواید منزل خواهرتون برید تمام راه رو باید برید، نمیتونید نصف راه رو برید بگید خب من نصفش آمدم پس حداقل مثلا 5 دقیقه هم خواهرم رو ببینم، ای میرفتم خونش میشد 1 ساعت، حالا که نصف شما نه، خواهر شما نصف راه دیگر باید برید تا اصلا ببینیدش. این کارا رو هم باید تا آخر آخر رفت و تمام تمامش کرد، و الا میمونه و برمیگرده. اینه که 40-50% آدمای افسرده که افسردگیشون معالجه میشه در طول عمرشون دوباره افسردگی برمیده، و به همجاست که شما احتیاج دارید 1 به دارو درمانی، 2 به روان درمانی، 3 با کمک روان درمانگرتون شرایط و موقعیتتونه که ممکنه عوض کنید، 4 به کمک روان درمانگرتون روابطتون رو عوض کنید، 5 تغذیتون رو بهتر کنید، خوابتون رو مرتب و منظم کنید، و ورزش رو به عنوان روزی 1 ساعت تو زندگیتون حتما وارد کنید. اگر همه این مجموعه رو کار بکنید، مشکل افسردگی و اضطراب شما ای بسا از 100 میره 5. ولی این وضع باید ادامه.
ببخشید واسه خلاصتون، من ورزشم رو میکنم هر روز بیشتر از 1 ساعت، هم حتی بعضی اوقات سعی میکنم ورزش های مدیتیشن انجام میدم، تغذیه‌مو خیلی مواظبم، و ولی تنها مسئله‌ای که دارم و خوابم هم درسته، یعنی شب به موقع میخوابم، صبحم سعی میکنم که خیلی زود، یعنی سعی میکنم ساعت 6:30 دیگه خیلی دیر 7 از خواب بیدار میشم. اما اون چیزی که درست نیست اینه که یعنی دائما با خودم در جدالم، یعنی دیگه واقعا فکر میکنم که شدم دو تا آدم، همش دائم دارم فکر میکنم که این کار بکنم اینطوری میشه، این کار یا اینطوری نشه، یا اگر اینطوری بشه چی کار کنم، ضرر اون بیشتره، نفع این بیشتره، اون اینطوری تو اثره، یعنی اصلا خیلی یعنی با خودم جدال دارم دائم، و توی روابط هم خیلی خیلی حالا وحشت زده به قول شما، یا ولی در ظاهرم خیلی محکم، و یعنی همه فکر میکنن که چه آدم محکم اومده جلو، ولی درون خودم دائم جداله.
بنابراین فرقی در ماجرا نمی کنه عزیزم. این که شما یه چیزایتون خوبه، مثل این که من برگردم بگم مهمون میخواد بیاد، خوشبختانه خونه مرتب و منظمه، ولی قضا نده، خب اونجا مشکله. بنابراین یه مقداری کمک میخواید عزیز. شما برخلاف ادعای اولتون که واقع بینانه، اصلا شما با واقعیت فاصله بسیار دارید. دنیا رو یکش رو ده میبینید، دهش رو یک میبینید. بنابراین شما کمک دارو درمانی، روان درمانی هر دو رو میخواید که مقدار بتونید موضوعها رو در حدی که هستن ببینید. اون چیزی که باید مواظبش باشید، مراقبش باشید، انجامش ندید، ندید. اون چیزی که باید انجام بدید، احتمال خطا و اشتباه داره، انجام بدید. و این رو با کمک یه راهنما حتما میتونید به دست برید. به هر حال اون کار انجام میدید. من به پیام هستم. نه دیگه، اجازه بدید.
که انگشتتون رو گذاشتین رو همون نکته. دقیقاً من 1 و 10 میبینم، 10 و 1.
بنابراین
همین نکته بود که همین نکته بود. همین جا بود.
به هر حال عزیز، مرسی. مواظب خودت باشید.
خیلی ممنون. مرسی. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-tasadof.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرایی شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنگولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه. 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من، وقتی اون قرصای آرتروسن رو از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054 آرتروسن.
آرتروسن، بینداز بالا و بپروسن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو در روز سه شنبه 10 مارس از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهند داد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. بنابراین سه شنبه 10 مارس 7:30 شب المپیک کلکشن. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره به همت یکی از دوستان خوب و عزیز آرت که نقاش، ببخشید، عکاس و فیلمبردار فوق‌العاده خوبی هستند، یه مقدار از عکس‌های مراسم جشن سالگرد رادیو همراه هم اکنون در روی فیسبوک رادیو همراه هست که میتونید اون رو مشاهده کنید و لطفاً با دوستانتون اون رو شریک و سهیم باشید یا به اصطلاح اینجایی‌ها شیر کنید. و ظرف چند روز آینده همینقدر که ویدیوی اون شب حاضر بشه اون رو اعلام میکنیم و پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر با منی؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم راجب پسرم، 11 سالشه.
بله.
صدا ما داریم؟
بله. فقط یه فرزند دارید یا بیشتر عزیز؟
نه، دو تا دارم. دخترم اولیش 12 سالشه، پسرم 11. و مشکلی که هست این یه چند سالی هست که از جاهای بسته تاریک یا کوچیک باشه میترسم. یه 3 سالی هست که آسانسور سوار نمیشه اصلا.
بله، ببینید عزیز، بچه ها یا آدم ها اصولا دو تا مشکل دارن. یکی اگوروفوبیا است، به این معنا که ما از یه جایی که درهای فرار نیمه باز باشه ناراحتیم. مثلا تو سینما یا حتی تو مال ها ممکنه وسط نرن، همون دم در باشن، یا یه جایی که وسط باید بشینن، مثلا صندلی عقب اتومبیل های دو در رو نمیشینن. یه دستن کلاستروفوبیا دارن، اینا از جاهای بسته مثل آسانسور یا جایی که کوچک باشه احساس ناراحتی میکنن. یه نوعی از استراب و در حقیقت ترس و وحشتی است که به نوعی فوبیا تبدیل شده، یه نوع حراسه که در بیشتر موارد احتیاج برخی از اوقات به دارو درمانی و روان درمانی داره. یعنی من مثل اینمونه که آدم فقیری هستم، حالا پول برای غذا هم ندارم، حالا خودشو به صورت گرسنگی داره نشون میده. فرزند شما احتمالاً بچه مضطرب و نگرانیه یا به اصطلاح ما ترسوه. این اضطراب و نگرانی به دلیلی که به درستی باش برخورد نشده شدیدتر و شدیدتر شده و تبدیل شده به کلاستروفوبیا، یعنی یه مقدار حراس از جاهای کوچک یا بسته. من فرض کنین مریضایی داشتم که میگفتن ما سوار آسانسور نمیشیم یا فقط سوار آسانسور میشیم، یه طبقه میریم بالا، میایم بیرون، یه ذره نفس تازه میکنیم، بعد یه دشون حرفشون هست که آسانسور باید خالی باشه تا من برم تو، یه دشون درست برعکس، اگر کسی دیگه تو آسانسور نباشه من سوار آسانسور نمیشم، یا اگر او پیاده شد منم در حقیقت پیاده میشم از اون آسانسور یا بیرون میرم از اون آسانسور. بنابراین موارد کاملا شناخته شده است و شما البته بهتره با یه روانشناس یا روانپزشک صحبت کنید. اگر اون روانشناستون تشخیص داد که پسرتون دارو میخواد، به روانپزشک معرفیتون کنه. حالا به من بفرمایید، تو خانواده خود شما پدر بزرگی، عموی، دایی، خودتون، پسرخاله‌ای و در خانواده همسرتون از هر دو طرف پدر و مادرشون حالتهای استراب و وسواس و اینو فوبیاها بوده یا نه؟
من خانواده خودم فوبیا نمیدونم دقیقا بوده یا نه، نمیدونم، وسواس نبود. مادر بزرگم یه مقدار خب یه مریضی هایی داشتن.
مثلا چیه؟
مثلا بعضی وقتا نصف شب بیدار میشدن، خیلی با خودشون حرف میزدن، میزن گریه میکردن، بعد یک ساعت اینا، بعد یه دفعه آخرش از حال میرفتن، تا ماساژ اینا میدادن یک ساعت، بعد حالت خستگی خیلی شدید داشتن و هیچ چی دیگه ممارس نمی کردن.
خب اون احتمالا حمله استراب بوده، انگزایتی اتک بوده عزیز، احتمالا. خب بنیم شما تو بیماری جدی روانی تو خانواده داشت، یعنی اینا رو کم اهمیت ندونید، یعنی اینا موضوعی هستن که دکترتون باید بدونه، برای که کمک بسیار میکنه به تشخیص، مثلا وقتی بچه هست دیگه. چی عزیز؟ یه کمی یه نگاهی به دوربر فامیل بکنید ببین چی یادتون میاد.
این یادم بود یکی هم که الان خب مادر شوهرم هم خیلی آدمه چیزی نیست، خیلی عصبانی میشه، وقتی عصبانی میشه اصلا نمیتونه کنترلی روی حرفش و حرکاتش نداره، یعنی بیشتر شوهرم و اینا مثلا میگن اینجا نرو، فلانجا نرو، خونه کسی، منش میکنن از جاهایی که یکم غریبه بره، چون میدونن یه جوری وقتی عصبانی میشه اصلا نمیفهمه چی میگه، داد میزنه، بعد دهنی و اینا میکنه.
حتی یه جایی که آخه برای چه چیزی؟ یعنی موضوع ساده بی خودی داد میزنه؟
برای موضوع بی خودی، آره، یه دفعه اصلا نمیدونه چی میگه یکم. وقتی عصبانی میشه خیلی داد میزنه، خیلی فحش، چی اینجوریه؟
خب نه شما مشکل دو طرف دارید عزیز.
بله.
بنابراین حالا به من بگید که دوران شیرخارگی فرزندتون سال اول پسرتون از نظر غذا و خواب مسائل مشکلاتی داشت؟
از لحاظ خواب و غذا نه، همون چه روز اول خیلی گریه میکرد، یعنی همش گریه میکرد و ما همش شیر بهش میدنیم، چون میگم اوکی این گوش نشه، و بعد از 40 روز نه دیگه، یه بچه فوق‌العاده آروم و نه خیلی آروم و خیلی نرمال بود.
بعدش توی دوره قبل از رفتن به مدرسه چطور بود؟
همه چیزش خیلی نرمال، خیلی بچه مؤدبیه، خیلی بچه
مؤدب خوب نیست، بچه مؤدب یعنی ترسو، این اول روشن کنم، تقریبا ادب یعنی ترس، نمیخوام بگم حتما، نمیخوام یه دفعه دوستان یه دفعه بالبالی بزنن که آدم مؤدب ترسوه، بله آدم مؤدب بیشترش آدم نگرانیه، مضطربیه، این خانمی که رو خط بان محتاط، محافظه‌کار، مواظب، مبادی آداب، حواسش به همه است، رعایت اصولی میکنه. خب اینا غالب اوقات از استراب است و استرابی است که ناشی از این که من بدم تو هم بدی، پس باید مواظب باشم از تو چیز در بیارم. این که بچه مؤدبیه من هیچ خوشحال نمیکنه، چون غالب اوقات بچه مضطرب ترسویی. حالا به من بگید که تو چه زمینهایی دیگه نگرانی و ناراحتی داری؟ از امتحان، از خواب، از تنهایی، از تاریکی، چی؟ از حیوان، از سگ، گربه؟
نه از هیچی، خونه میتونه تنها بمونه، بعد فقط از جای بسته است، یعنی قبلا تو خونه خودمونم بود، مثلا دستشویی میرد اتاقش نباید درش بسته میشد یا دستشویی نباید بسته میشد، حالا تو خونه خودمون اوکیه، یعنی هیچ مشکلی نداره، ولی بیرون میریم همش نگران من، یعنی اگنور میکنه آسانسور سوار شدن و میگه خونه که جای غریبم باشه نگرانی که دستشویی رو لاک کنه از تو، ولی خب میگه میکنم این کارو، میره با نگرانی اونو میبنده با میاد بیرون.
به من بگید که تو ماشین صندلی عقب ماشین دو در باشه میشینه؟ چرا امتحان کردی؟
دو در رو تا حالا امتحان نکردم، ولی
این کارو بکنی
پشت ماشین، اصلا جلوی ماشین ولی نمیشینه، اصلا خب اجازه هم ندادیم.
وقتی رانندگی میکنید که نمیگه حالم به هم میخوره؟
نه، ولی ماشین یکم، چرا ماشین کوچیک باشه میگه یکم حالم خوب نیست، این ماشین رو من دوست ندارم.
نه، فرزندتون کلاستروفوبیا و آگورافوبیا رو داره عزیز، و بنابراین احتمالاً یه مقدار کمک حرفه‌ای میخواد. حالا به من بگید که از جهت مثلا شب ادراری که تا کی داشت یا نداشت؟
شخص نداشت، یه بار، نهایت دو بار تا الان.
ناخونه و ایناشو انگشته ایناشو که نمیخوره؟
نه.
خب اونا اگر نیست خوبه. به نظر هیچ وقت کاری هست که به صورت تکراری بدون ضرورت و فایده بکنه، مثلا یه چیزی بشماره، مثلا روی پله ها وقتی را میره یا روی موزاییک مثلا یه پاشو یه جور خاصی بذاره نگذاره؟
نه.
اوکی. هیچ چیز دیگه غیرعادی شما درش نیم؟ در باره خوردن غذا چند روزه حساس سر غذا؟
برای قضا یکم این نمیدونم تو مدرسه زیاد باشون حرف زدن یا نه، اکسپایر دیت ها رو خیلی خوب نگاه میکنه که این وقتش گذشته یا نه، یا مثلا این قضا چند روز بود تو یخچال بود من نمیخورم، اکسپایر دیت ها رو نگاه میکنه الان ها نزدیک 8 ماه اینا 1 سال.
شما میشه به من بگید تو خانواده همسرتون غیر از مادر شوهر دیگه کیو دارید که موضوع مسئله داره؟ چیز شنیدی؟
من چیزو نشنیدم، ولی میدونم برادر شوهرم هم یه آدم عصبیه خیلی. من راجع به ترس و ایناشون هیچ نمیدونم.
خواخ عزیز، داستان این است که آدم های عصبانی ترسو هست، یعنی معمولا ما چون بدترین احساس انسانی ترس دیگه، و این ترس یا استراب حالا با تفاوتش کاری ندارم، بهترین راه خاموش کردنش از خشم و عصبانیته، چون آبی که به روی آتش استراب میریزه و اونو خاموش میکنه خشم و عصبانیته. بنابراین آدم خشمگین و عصبانی دو چیز رو داره، یکی درد داره و یکی ترس داره، یعنی ریشه مسئله در درد و ترسه، و به همین جهت هست که وقتی درد و ترس وجود داره آدم عصبانی میشه.
البته آقای دکتر، من چیزی هم راجع به خودم بگم، من تقریبا یه 7 سال پیشم خودم یه دفعه از انزایتی گرفتم، پانیک اتک و انزایتی آلموس با هم بودن، یک دفعه اومد، یعنی من این حالت رو شدم که خودم از جای بسته کاملا میترسیدم، ولی خب 1 سال دارو خوردم بعدش دیگه رفت.
به هر حال باید برید سراغ دکتر برای پسرت بنزه، یعنی کاملا مشخص هست که دارو درمانی و روان درمانی را از حالا باید شروع کنی. حرف این است که میخواییم کمکت بکنیم، اونطور که من خودم کمک گرفتم، که فکر نکنه چیز غیر عادی است، و بعدم با بقیه حتی با خواهرش هم میتونید، نه اینکه پنهان کنید. حرف این است که میخوای من اینجوری بودم، میخوای بریم برای دکتر من، چون منم اینجوری بودم، تو باهاش صحبت کنیم ببینیم چی میگه.
آقای دکتر پیش روانشناس ببرم یا پیش؟
نه، من ترجیح میدم با توجه به سابقه ای که، البته لطفاً خانواده خودتون و خانواده همسرتون رو چک کنید، کسی بوده بیمار روانی بوده، افسردگی بوده، اقدام به خودکشی کرده، هر یعنی اینا رو لطفاً چک کنید، رو اطلاع داشت باشید از هر دورا. ولی به نظر من چون کار روان درمانی رو هم میخواد، ولی دارو رو شاید صلاح باشه اول به فرزندتون بدید، من فکر کنم با روانپزشک بهتره شروع کنیم.
با روانپزشک.
ولی احتمالاً روانپزشکتون نمیتونه فقط با داروی تنها مشکل حل کنه، باید شما رو به یک روان درمانگر یا روانشناس هم مراجعه کنید.
اوکی، چون من یه بار یعنی تازگی ها بردم، احساس کردم این یعنی کانسلری که بردم خیلی پروفشنال نبود.
به هر حال من ترجیحم با یه روانپزشکه، و بعد از اون روانپزشک باید یه روانشناس خوب بتونم. ببینید ماجرای کانسلینگ اونقدر نیست، ماجرای مشاوره اونقدر نیست، ماجرای معالجه هست، و به همین جهته که شما یه کلینیکال سایکولوژیست میخواید و یا یه روانپزشک سایکیاتریست. در اون زمینه حرکت کنید. بریم خوشبختانه با وجودی که شایع ترینه، بیشتر از هر مشکل دیگه در میان مردمه، خوشبختانه راه حل از بین بردنش یا معالجش هم بسیار ساده تر از همست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
پس الان ما باید معالجه رو شروع کنیم، نه اینکه من مثلا صبر کنم تا 13-14 سالش بشه.
شما باید از دیروز شروع کنید.
اوکی.
بنابراین اصلا جایی برای توقف نیست. از اینا زخمایی است که عفونی میشه، از استراب میخوره به وسواس های دیگه، میخوره به افسردگی، میخوره به اون خشم و عصبانیت، به اون وقت یه کار مشکل میشه عزیز. ابدا این مواردی است که خودش به خودی خودش به هیچ وجه خوب نمیشه، فقط بدتر میشه. همین.
اوکی.
در حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. منم همینطور. متشکرم. خدا حافظ.
چنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به مناسبت ولنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورش نکرف
چی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام از فلک کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بدیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمی قربان.
حالا دکتر تماس گرفتم خدمتتون برای گرفتن راهنمایی در زمینه برنامه‌ریزی آینده و تحصیل.
بله بفرمایید.
موقعیتی که من ایران لیسانس مدیریت بازرگانی گرفتم و بعد فوق لیسانس MBA توی زمینه مارکتینگ.
از کجا؟
از دانشگاه علم و صنعت.
چند سالتون شما؟
من الان 34 سالمه و حدود 3 ساله که اومدم به امریکا. اتفاقی که برای من اومد این بود که پیش اومد این بود که در بعد ورودم به امریکا یه کاری پیدا کردم، یعنی توی همون هفته اولی که وارد امریکا شدم، و اومدم به یه جای خیلی کوچیکی در یکی از ایالت‌های حالا دور افتاده تر آمریکا، یعنی حالا خیلی معروف نیست، در یکی از ایالت‌ها، یک شهر خیلی خیلی کوچیک، و اینجا مشغول به کار شدم. کارم خوبه، درآمدم خوبه، خب یه سری چیزایی به دست آوردم که خب خوب بود، برای آینده لازم بود برای شروع. این کار رو که گرفتم در واقع یه زیربنای خوبی برای ورودم درست کردم، الان چیزای خوب زیادی دارم. من جمله یکی از چیزایی که دارم، من یه قرارداد 4 ساله دارم که سال آینده تموم میشه، وقتی که تموم بشه یه پکیج تحصیلی دارم که علاوه بر دادن هزینه های تحصیل من توی یه رشته حالا فوق لیسانس دیگه، تمام هزینه زندگی من رو هم کاور میکنه مدت 3 سال. خودم زیاد تمایلی به این که دوباره درس بخونم ندارم، ولی برای استفاده از این پکیج که یه ارزش حدود نزدیک 200 هزار دلار داره میخوام درس بخونم. در واقع از طرف دیگه من هیچ کس رو بیرون توی هیچ کدوم از ایالت های شهر های امریکا ندارم، هیچ زمینه ای و دیدگاهی راجع به بازار کار توی رشته های مختلف بیرون ندارم، و نهایتا برای همین مزاحمتون شدم که سوال بکنم. بین رشته هایی که الان مد نظرمه، یکیش اینترنشنال منیجمنت، یکیش اقتصاد و یکیش مدیریت مهندسی صنایع، سپلای چین، رشته هایی از این دست. میخواستم ازتون راهنمایی بخوام که اساسا شما پیشنهاد میکنید که من برای درس خوندن به شهرهای بزرگ مثل نیویورک سیتی یا لس آنجلس بیام و دانشگاه خوب برم یا دانشگاه متوسط برم.
آخه این همه آپشن ها در مقابلتون هست یا نیست؟ خوشبختانه اون پکیجی که هست که حتما ازش استفاده. اصلا ماجرای این که نمیدونم علاقه ای دارم ندارم مطرح نیست، کسی این مدت پول رو به شما میدن، امکانات رو فراهم میکنه. اگر همه پول رو به شما میدن، گفت هر کار دلتون میخواست بکنی، جایی سوال داشت، ولی به گونه ای که مشروط به اون هست به نظر من نه، و یه فرصت در این حال، یه فرص یا یه نیرویی که شما رو در مسیر خوب میاندازه. پس این اول. دوم این که شما برید دانشگاه خوب یا دانشگاه بد، خب اگر هر جا قبولتون کردن در حدی که هر چی دانشگاه بهتره اونجا، بنابراین تو اونم تعدیل نیست. ولی شما اگر فرض کنین لس آنجلس یا نیویورک برید، ممکنه مثلا 4 تا دانشگاه معتبر اونجا، ممکنه، من نمیدونم، به شما پذیرش ندن. پس بنابراین شما هر وقت قبول شدید توی اون 40 تا دانشگاه یا 4 تا دانشگاه فرقی نمیکنه، بعد بگید خب کجاش رو برم. سوم این که شما با توجه به حرفایی که درباره کسی نمیشناسم و تنهایی اینا زدید، دقیقاً باید برید یه جایی که احتمالاً هم شهر بزرگ هم ایرانی هست، برای که هنوز به علاوه شما از 34 سال عمرتون 30 سالشو ایران بودید، بنابراین معلومه که شما ایرانی هستید و با این زودی هم امریکایی نمیشید، نه میخواید احتمالاً بشید، نه میپذیرن که بشید. بنابراین اگر شما حق انتخاب داشته باشید، معلومه کالیفرنیا احتمالاً فقط به جهت ماجرای ایرانی و شرایط آب و هواش و بزرگی شهر مناسب ترینه. حتی اگر مدرسه‌ای که یا دانشگاهی که در اینجا هست بی هست، دانشگاه در یه جای کوچک دیگری ای هست، هنوز سرای شماست بیاد اینجا. در خصوص رشته‌هاتون، اگر شما بخواید با کشورهای دیگه از جمله ایران کار بکنید، خب رشته اول که جنبه اینترنشنال داره یه جایی برای گفتگو داره، ولی اگر نه بخواید در امریکا بمونید تو کاری هم با ایران و ایرانی ندارید، حداقل از نظر نوع کار که من دقیقا نمیدونم چه کارهایی میخواید یا میتونید بکنید، موضوع مونده. دوم، اقتصاد باش موافق نیستم. چون اقتصادی که از اون رشته هایی است که یا باید رشته رو تا آخر ادامه بدی که با توجه به حرفایی که زدی نیست و بعدم شاید برای یه خارجی خیلی معنا نش باشه یا یه جنبه تخصصی توش باشه. حالا فرض کنید ماجرای MBA یا مدیریت از اون بابت بهتره. شما مثلا فرض کنید شاید اگه بخواید فوق لیسانس بگیرید مثلا در امریکا هم در UCLA هم در USC با توجه به سابقه و شرط دارید اگر شما را قبول کنن برای MBA خب بهتره بیاد MBA بخونید چون از نار نخونید. در خصوص مهندسی که بهش اشاره کردید من چیزی اونقدر نمیدونم و بازار کارش رو نمیشناسم و اصلا اینکه شما رو میپذیرن با بک‌گراندی که در حدی که من زبان رو فقط فهمیدم محتم مهندسی شما هیچ وقت نخوندید. لیسانس شما چی بوده؟
آره دکتر من در واقع اگر بخوام دقیق تر بهتون بگم من اول مهندسی عمران خوندم توی ایران توی یکی از دانشگاه دولتی دانشگاه صنعتی و بعد از اون به کشور آلمان رفتم اونجا یه مقداری شروع کردم کورس‌های فوق لیسانس اقتصاد رو خوندن که بعد بنا به دلایلی رها کردم و برگشتم ایران و اون MBA مارکتینگ رو گرفتم. از نظر درسی در واقع بک‌گراندم خوبه، یعنی که هم معدلام هم نمره‌هام هم کارهایی که کردم خوبه و امکان این که دانشگاه خوب بخوام برم رو دارم. برای این هم آلستانه یه گفتم که به جنبه های مدیریتی نزدیکتره، یعنی در واقع یکی از مهندسی هایی که به مدیریت نزدیکتره. من با به اون گفتم توان خوندن مهندسی رو دارم، یعنی قبل این کاری کردم در سطح خیلی خوبی توی ایران. اینه که الان دارم چیزی که فکر میکنم از نظر کاری دوستو من هم بهتون بگم که یه مقداری روی گاورمنت جاب ها نظر دارم، اون اینترنشنال یا گلوبال منیجمنتی که گفتم برای کار کردن توی وزارت خارجه و اینا بیشتر مد نظرمه. گاورمنت جاب ها بیشتر مد نظرمه که اون اینترنشنال رو گفتم میخوام بخونم. این هم گفتم دو تا اطلاع هم بهتون بدم که یکی از نظر کاری خیلی نگاه هم به گاورمنت جاب ها از این طرف سابقه مهندسی خوندن هم دارم و
نظر درسی
هم
یکمی اوزان بعد. حالا من سالم اینه که این رشته مهندسی که اشاره میکنید بیچ وقت متوجه شدید مثلا در حقیقت پولی که برای کسی که آغاز میکنه با فوق لیسانس اون رشته چی هست؟ چون اون مقایسه هم اهمیتش رو نشون میده هم مهمه و دوم اون احتمالاً دیگه به درد بخش دولتی شاید نخوره. شما ناچار اون چیزی که جنبه بین‌المللی داره رو میتونید برای گاورمنت، اونم گاورمنت البته میدونید در امریکا یه جاهایی مثل وزارت امور خارجه و جایی از این قبیل یه مقدار ماجرای سکیوریتی و اینا مطرحه و وقتی شما از یه جایی مانند ایران و میایید الان با توجه به جوی که هست که به این زودی هم رفع نمیشه به نظر من خیلی باتون برخوردی برابر و منصفانه و عادلانه نمی کنن و معمولا ورود به این جاها برای امریکایی خیلی خیلی راحت تره حتی وقتی که تواناییاش از شما خیلی خیلی کم تره. اینه که من نمیدونم اون چند رازه درها رو باز میگذاره، اون چیزیست که من ازش خبر ندارم برای که واقعا فقط حرفای پراکنده شنیدم که اصلا بر مبنای اون نمیشه یه نظر درست یا دقیقی داشت. بنابراین اونو چک کنین چون ببینید برخی از رده ها هستن وقتی اصلا شما متولد اینجا نیستید یا به هر حال به نوعی بعدن شهروند امریکا شدید اونجا شما رو نمیپذیرن. بعدم حالا اگر از آلمان بودید سوئد بودید سوئیس بودید قصه فرق میکرد. وقتی از ایران میای خیلی درها به روتون بسته است. وقتی الان دانشگاه اعلام میکنه ما این رشته ها رو به برخی از دانشجویان نمیدیم چون ممکنه کاربردایی داشته باشه که با مسائل امنیتی در ارتباط باشه، وقتی که اصلا جایی باقی نمیمونه که شما بخواید برید توی یه سازمانی مثل وزارت امور خارجه به عنوان یه ایرانی، مگر اینکه دقیقاً به دنبال یه کسی به خاطر فارسیتون بگردن. وقتی به دنبال فارسیتون بگردن تخصصتون مهم نیست، یعنی یه مقدار نقش مترجم یا واسطه رو پیدا میکنه. یعنی میخوام اونو خیلی روش حساب نکنی با توجه به شرایطی که کمی کمی من ازش خبر دارم ولی اصلا نسبت به چگونگیش و یا شدت و ضعفش مطمئن نیستم.
بسیار خوب آقای دکتر، اگر با فرض اینکه من بتونم همه دانشگاه‌های خوب حالا سمت کالیفرنیا رو برم اگر بتونم با این فرد توصیه شما برای من کدوم یکی از این دانشگاه ها؟
ببینید اگر لس آنجلس بیاید دو تا دانشگاه، امیدوارم حالا دوستان دیگه از اول دوم UCLA است، یونیورسیتی آف کالیفرنیا ات لس آنجلس، و USC یونیورسیتی آف ساوثرن کالیفرنیا. این دو جان که البته اولی در حقیقت به یک اعتبار دولتی است، دوم خصوصی است، ولی از اونجایی که UC ها یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا در حدی که من میدم شاید حتی 9 تا اگر بیشتر شون نمیدونم کمپس داره، یعنی در جای مختلف هستن، خب معتبرترینش بعدن برکلیه، در حقیقت یونیورسیتی آف کالیفرنیا برکلیه که دانشگاه برکلی است که جزء احتمالاً 56 تا دانشگاه اول امریکاست. خب اونجا کنارش دانشگاه دیگه نشسته که به یک اعتبار در برخی از زمین‌ها اول دوم، و اون استنفورد، ولی اون باز دانشگاه خصوصی در مقام مقایسه با برکلی که دانشگاه به یک اعتبار ایالتی یا دولتی است. بعد شما با UC سان دیگو هستید که دانشگاه بسیار معتبری است مثلا در برخی از زمین‌ها. بعد UC ایرواین که در اورنج کانتی یعنی در شهر یا در جنوب کالیفرنیا، این سه تا هستن. خب بعدن شما در برخی از زمینه‌ها یونیورسیتی آف کالیفرنیا است که در سان فرانسیسکو. خب اون مثلا از نظر پزشکی و دندان پزشکی فکر کنم جزء 5 تا 10 تا اول دانشگاه امریکاست. و بعد خب جایی مثل ساکرامنتو، دیویس یا سانتا باربارا یا سانتا کروز یا سانتا کلاروس، اگر یا ریورساید که باز اینجا یونیورسیتی آف کالیفرنیا تو ریورساید که دوربر لس آنجلس با فاصله 30-40 مایل، یعنی شما وقتی نگاه کنید اینا دانشگاه. بعد از این دانشگاه دانشگاهی معتبر دیگه دانشگاه ایالتی هستن که دانشگاه ایالتی لس آنجلس بشکن کال استیت دیگه، کالیفرنیا استیت یونیورسیتی، یا اینجا سیسان در حقیقت کالیفرنیا استیت که مال این منطقه است. به همین جهت است که اینا درجات دانشگاهی هستن که یه مقدار مطالعه و نگاه میتونه کمکتون کنه اگر کالیفرنیا بید. من خیلی با نیویورک آشنا نیستم، همینقدر درباره نیویورک دو تا دانشگاه معتبرش به نظر یونیورسیتی آف نیویورک، ولی دانشگاه معتبرتر از اون دانشگاه کلمبیا است، یعنی کلمبیا جزء حتما 5 یا 6 تا دانشگاه اولی میکنه. بعد شما اگر بخواید برید باید برید بوستون که اونجا دانشگاه هاروارد هست، بعد در اون منطقه دانشگاه تون ایالت ماساچوست ییل هست و دانشگاه MIT که از نظر آنچه که به ریاضی و فیزیک و مهندسی است احتمالاً اول است در دنیا. نتیجتاً ترکیب اینا رو شما میتونید نگاه کنید و ببینید. شما بهترین کار اینه که اپلای کنید به دلیل ویژگی‌هایی که دارید، ترکیب کارهایی که دارید، و ببینید بعد از اینکه شما رو پذیرفتن اولاً دانشگاه دولتیه یا خصوصیه، شهریه که از شما میخوان چیه، چون برخی از اوقات شهریه برخی از اینا که میتونه به همون اعتبار حتی بهتر باشه ممکنه 2000 یا 5000 دلار باشه، شخصی شهریه که دیگه 120000 دلار، و بنابراین 2000 و 5000 یا 5000 دلار کجا، 120000 دلار کجا، 80000 یا 100000 دلار کجا. خب اینا عددهای بالایی است عزیز. به همین جاست که یک کجا شما رو میپذیرن، دو کجا شهریه‌اش چند روز است، و چقدر از اونا هم میتونید اسکالرشیپ یا به هر حال هر نوع کمک تحصیلی بگیرید علاوه بر پولی که دارید. اون پولی که دارید خوشبختانه میپوشونه همه هزینه‌های شما رو. من مشکلی و نگرانی برای شما ندارم، اما به نظر من شما یک تحقیق کنید، دو درخواست کنید، سه بر مبنای درخواست تصمیم بگیرید. اگر مواردتون به دو سه تا رسید و دو دلی داشتید و فکر کردید با آنچه که از من میدونید شاید بتونم نظری داشته باشم، تلفن کنید، خوشحال میشم بعد از دانستن همه اون چیزایی که به عنوان اطلاعات است و وقت انتخابش هست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
مرسی. ممنون
از اطلاعاتتون. خدا
حافظی میخوام. خدا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دبدا بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دیگر شاهکار، دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه
شکی بسیز قلبم. شاهکار بینش پژوه،
بیا که بوسیدنه.
شنبه 28 مارس 2015
سر اومد زمستون، چه گفته بهارو به توشه، کس چه کند هر چه کند کس به توشه.
دوبی تیتر لس آنجلس،
ای دشمنم حسن،
به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس.
جوار من فدای خاک خود.
تلفن اعتراض 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
مجله تهران با افتخار تقدیم می کند یکشنبه 8 مارس بزرگترین نمایشگاه مشاغل ایرانی و جشنواره نوروزی در هتل هیلتون یونیورسال سیتی با حضور افتخاری هنرمندان محبوب شما چون آریس، امیر اسدی، ویکتوریا، آرش آتیلا، قاسم گلی و جمال وفایی. مجری برنامه مهرزاد. 8 مارس فرا رسیدن نوروز باستانی را در یک روز شاد و به یاد ماندنی با دید و بازدید از غرفه‌های بازرگانی جشن بگیرید و با حضور در این نمایشگاه تجاری به قید قرعه هدایای نوروزی نیز دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با مجله بین‌المللی تهران تلفن 818-881-7071 تماس بگیرید. 818-881-7071.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمی دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی، کار کنید؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکورفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-828-44 949-340-1010.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خوشحالم. بفرمایید.
من حدود 4.5 سال پیش با آقای آشنا شدم و ازدواج کردیم و الانم یه دختر تقریبا 2 ساله داریم.
ببخشید چه مدتی؟ صبر کنید. چه مدتی بین آشناییتون و ازدواجتون بود؟
خیلی کوتاه. ما آپریل با هم آشنا شدیم، 14 آپریل آشنا شدیم و یونی همون سال هم با هم دیگه شروع به زندگی کردیم، سپتامبر هم ازدواج کردیم. یعنی از آشناییمون تا سپتامبر یه چند ماهی حدود 5-6 ماه بیشتر طول نکشید.
هر دو چند سالتونه؟
الان من 40 سالمه، ایشون 43 سالشه.
هیچ کدوم قبلن ازدواجی داشتی؟
بله من داشتم، ولی ایشون با یه خانومی که 10 سال از خودش بزرگتر بوده زندگی با هم میکردن، ولی رسمی ازدواج نکرده بود.
برای چه مدتی ایشون با اون خانوم زندگی میکردن؟
حدود 4 سال.
به من بفرمایید شما در چه سنی ازدواج اول کردید و کی طلاق گرفتید؟
من در سن 29 سالگی ازدواج کردم. منم خیلی جالب اینجاست که ما گذشته هر دو تامون خیلی شبیه همه. من هم یه ازدواجی داشتم که با یه آقایی که 9 سال از خودم کوچیک‌تر بود ازدواج کردم.
شما دختر 29 ساله رفتی با یه آقای 20 ساله ازدواج کردی؟
بله، اشتباه خیلی بزرگی که کردم همینجا بود.
خب اون وقت چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
حدود 5 سال.
به من بفرمایید که شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من اینترنشنال منیجمنت خوندم، فوق لیسانس. بعد قبلا یه کشور دیگه ای از اروپا زندگی میکردم، بعدش الان اومدم 10 سال جای دیگه. الان حدود 10 ساله که اینجا هستم.
آیا زبان این دوتا کشور با هم متفاوته؟
بله.
به من بفرمایید چند تا خواهر و برادر دارید شما؟
ما 4 تا خواهریم و من بچه اول خانواده‌ام.
اون وقت این آقا ایرانی هن؟
دانم
این آقا ایرانی هستن؟ جران با شما
هستن؟ بله، این آقا ایرانی هستن.
چه مدتی سیشون در اروپا؟
18-19 ساله که اینجا زندگی میکنن.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون ایران فوق دیپلم دارن، اینجا چیز بخصوصی نخوندن، توی کار شغل آزاد هستن.
اگر درآمد شما 1000 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟
درآمد ایشون بین 2 تا 2500.
یعنی دو تا 2500،
چون که هر ماه یه خورده برای کسی کار نمیکنن، برای خودشون کار میکنن و همین دلیل یه خورده بالا و پایین میشه.
نه اون معلومه، ولی خب متوسطش فرق نمیکنه. به من بفرمایید
متوسطش بین 2 تا 2500.
نه من حتی با توجه به اینکه مال شما 1000 است، نه اینکه درآمدشون واقعا 2500 یورو.
ولی جالب اینجاست که شما دقیقا این 1000 که گفتین، من الان در حال حاضر درآمدم 1000 یوروه. خیلی جالب بود برای من که چون
آخه من دیدم شما فوق لیسانس، من دیدم شما فوق لیسانس مدیریت دارید، ولی تنها اونم البته اینترنشنال، ولی دیگه وقتی رسیده به خودتون دیگه مدیریتتون از دست رفته، رفتی دنبال بچه بازی. نه
دقیقا یه حالت، البته برای ازدواج قبلی من خیلی ابراز پشیمانی و احساس پشیمانی دارم، ولی متاسفانه دیگه به قول من چیز شده، دیگه آبیه که ریخته شده.
نه کاری با اون ندارم، نه دنبالم نمیخوام. ممکنه به من بگید چرا شما یه همچین کاری کردید؟ یعنی واقعا استدلالتون برای خودتون چه بود که من یعنی میخوام ببینم واقعا ذهنیت شما گفت چی. میخوام بگم ماجرای تفاوت سن یا این همه فاز، چون ببینید اینکه شما یکی 60 سالش باشه یکی 51 مسئله نیست، چه زن چه مرد.
حقیقتش اینه آقای دکتر، من کشوری که زندگی میکردم قبلش با یه آقای زندگی میکردم که ایشان 9 سال از من بزرگتر بودن قبل از این ازدواج دومم، ولی با اون ازدواج رسمی نداشتیم، ما فقط با هم زندگی میکردیم و من با این آقا خیلی مشکل داشتم، یعنی خیلی مشکل ما از هم جدا شدیم. بعد که اومدم این وقت و با یه آقا آشنا شدم، احساس میکنم کمبود محبت هایی بود که تو طول زندگی 9 سالم که داشتم از اون طریق و ایشان به من محبت میکرد، یه توجه های خاصی به من داشت. من فکر میکنم به خاطر اون مسائل بود که من بیشتر یعنی به این قضیه چیز کردم.
خب بالاخره شما بلنستون رو حفظ کردید، رفتید 9 سال بزرگتر و 9 سال کوچکتر، الان اومدید فقط 4 سال تفاوت دارید که هیچی نیست. خب چه خبر است الان زندگیتون عزیز؟
ببخشید آخرش رو نفهمیدم.
گفتم الان چه خبر است و برای چی تلفن کرد؟
الان به خاطر این زنگ زدم که روی هم رفته، من مشکلی با یه آقا ندارم و زندگی به نسبت خوبی با هم داریم، فقط تنها چیزی که هست چند تا چیزه که خیلی من اذیتم میکنه، عذابم میده حقیقته. یکی اینه که از زمانی که من با یه آقا آشنا شدم، هر چند وقت یک بار ایشان اسم خانوم که باهاش زندگی میکرده به من، یعنی روی من میاره، مثلا جلوی تو مهمونی ها به جای اینی که مثلا اسم من صدا بزنه، یک دفعه اسم خانم صدا میزنه. یا اینی که مثلا داره یه چیزی رو توضیح میده برای دوستاش، یه دفعه میگه مثلا من و فلانی با هم رفته بودیم فلان، بعد میگه او ببخشید، مثلا یه حالتی که مثلا از دهنم پرت شد.
نه اونجا هم به جایی که اسمش نصب، اونجا هم به جایی که اسم شوهر بره اسم اون میبره، یا ماجرا راجبه اون خانومه؟
ببخشید متوجه نشدم صداتون قطع و وصل میشه.
من حرفم این بود که آیا داستان مربوط به اون خانومه که اسمشو میبره یا ماجرا مربوط به شماست، اشتباها اسم او رو به جای اسم شما به کار میبره؟
نه این آقا شوهر من اسم اون خانومو به جای من اشتباهی صدا میزنه، مثلا میخواد اسم من صدا بزنه اسم خانومو صدا.
نه اونو فهمیدم. یعنی مثلا آها نه ببینید عزیز،
آره یعنی که مثلا با دوستا هستیم مهمونی داریم، مثلا یه دفعه میگه مثلا برو فلان کارو برای خاله فلانی انجام بده به بچه یه مثلا دوستمون، در صورتی که مثلا اسم من اصلا چیز دیگه از اسم خانوم اصلا چیز دیگه. بعد یه دفعه توی جمع های مهمونی هم بیاد چیز جالبی نداره. حالا اصلا از اونم بگذاریم، من خودم هم زیاد چیز جالبی مثلا نمیبینم و خیلی حقیقتش من عذاب داره بیده این قضیه. چندین بارم با هم دیگه بحث داشتیم، بعد جالب از همه اینه که فکر یعنی بعدش هم گیره هش میگی یه حالتی رفتار میکنه که یعنی مثل که اشتباه از طرف منه، دو قرصانیمش باقیست.
نه خواه شما اگر واکنشتون تونده هست، مثلا من به من میگی دو تا چند تا میشه، میگم 5 تا، شما میگی احمق بی شعور 5 تا میشه، خب اون موقع معلوم دو قرط و نیم من باقیه، برای که من گفتم دو تا 5 تا. نه صبر کنید،
نه ما اصلا یه زندگی داریم که به حالتیه که من اصلا اینجوری نیست که مثلا بخوام بهش توهین بکنم، بهش بگم احمق بی شعور، مثلا چرا من فلانی هم، تو چرا منو فلانی صدا زدی، اصلا بی حالت نیست. چون اگر یه اونجور چیزی باشه، ایشان خیلی شخصیت عصبی داره، خیلی بی نهایت، به همین خاطر من اصلا یه جوری بگیم جرأت حتی این کارو ندارم. ولی چرا باهاش قهر میکنم، یعنی واقعا ناراحت میشم، قهر میکنم، باهاش صحبت نمیکنم، ولی اینی که بخوام فوش بدم یا اینی که حتی ذکر بزنم اصلا این کارو
نه ببینید عزیز، نه ببینید شما یه ذره چرخش چارم به خاطر تفاوت تعریف های واژه هاست. معرفم این است که ایشون به جایی که اسم شما ای هست، اسم اون خانم که میگه ای این کار کرد، قصدش در حال که میگه بی این کار کرد. خب دو قرط و نیمش وقتی که چجوری شما متوجهش با این که تازه طلبکار میشه دو قرط و نیمش باقیه، یعنی چی؟
من به هر حال مثلا دیشب سر همین که من دارم برای شما میگم، مثلا همین اتفاق دیشب افتاده. دیشب اومدیم خیلی نشسته بودیم داشتیم میگفتیم میخندیدیم، دخترم هم خواب بود، اومدم گفتم که کامپیوتر رو ایشون خود جمع جور کرده و اینا، گفتم که اون دکومنتایی که برای اسم من گذاشتی، چیزایی که مدارکی که مربوط به منه کجا گذاشتی، روز زیر کدوم اسم گذاشتی، چه اسم براش انتخاب کردی. میبینم یه دفعه میگه که فلانی، بعد میگه او منظورم تو بودی.
خب این دو قرطانی میشه بعد دو قرطانیم از کجا
بود؟ من همینجوری نگاش کردم، یکم یه خورده نگاش کردم، بودم که من نمیتونم بفهمم، یعنی واقعا الان که زنگ زدم فقط خواستم ببینم من واقعا باید چه برخوردی بکنم. بهش گفتم من نمیتونم بفهمم که ما حدود به 5 ساله داریم با هم زندگی میکنیم، یه بچه داریم با هم دیگه، خونه داریم، کار داری تو، من کار میکنم، یعنی خیلی خیلی زندگی به نسبتا مرفه و خوبی داریم، یعنی مشکلی هم به هر حال هر زندگی مشکلات خودشو داره، اینو هیچ کس انکار نمیکنه، ولی اونجوری نیست که بخواد که خیلی بهش بگی که مشکل خیلی بزرگیه. بعدش میگم که برای چی باید اینجوری باشه
عزیز؟ این حرف عزیز من، این حرف
سکوت میکنه
آخه سرکار خانم،
صبحم که بیدار شدم
خانم
صحبتی نکردم، من خودم دارم میگم من اصلا باهاش صحبتی نکردم، ولی اونم با من نمیاد یه صحبتی بکنه که مثلا بگه که اوکی. مثلا البته اینم بگم شاید قبلا کرده، ولی من بهش میگم آخه چند بار اشتباه، مثلا اگرم میاد میگه اشتباه شده، من واقعا ازش میخوام ببینم برای چی باید اشتباه بکنه، چرا اسم یکی دیگه رو من صدا نمیزنه، چرا اگر میخواد اشتباه بکنه چرا میتونه بگه مثلا یک کس دیگه صدا بزنه.
سرکار خانم
چرا باید دقیقا این باشه، یه قضیه باشه؟
آخه عزیزم
من اذیت کنم،
شما اصلا با انسان و مغز انسان آشنا نیستید که این حرفای همجوری سر هم میکنید. شما یه نتیجه گیری میخواید بکنید که تو هنوز به فکر او هستی، او از برای تو مهمه، او از من برای تو مهمتره. همش حرف بیخوده عزیز. بسیاری از مادرها هستن که 6 تا بچه دارن، میخوان یه بچه‌شون صدا کنن، اول اینو میگن، بعد اونو میگن، بعد اونو میگن، بعد اون آخری که میگن اون ششمی است که میخواستن بگن که باید اول میگفتن. ولی این معناش این نیست که کسی رو به کسی ترجیح میدن عزیز. این اشکالی است که تو سیستم به خاطر آوردن مغز ایشون عمدی نداره برای این کار، به این آدم فکر نمیکنه، شما ازش دارید اون نتیجه گیری میکنید. من میخوام به پسرم پرهام میگم فرید، من میگم آ پرهام، او که نمیتونه بگه پس من برای تو مهم نیستم، تو به فکر فرید بودی، اصلا هیچ معنایی نداره عزیز. شما روزی که میری
آخه پسر شما، من مادر خودم هم که میگم 4 تا بچه‌م، اتفاق افتاده 4 تامونو یک بار مثلا خواسته من صدا بزنه، ولی اول اون 3 تا رو گفته بعد منو گفت. حرف شما رو من کاملا قبول دارم، ولی این چیزی که روزمره است و هر روز شما باهاش در تماس هستید، شما اگه بهتون پسرتون رو صدا میزنین، به هر حال اسم پسراتون رو هر روز میبینین و باهاشون در تماسین، ولی خب اینکه با این خانم هیچ ارتباطی نداره. تو 5 سال اصلا چیز دیگه، البته چرا اون اولا خب خیلی ما اذیت شدیم از طرف این خانم، خیلی 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 اذیت کرد، میخواست که دوباره آقا رو داشته باشه، ولی خب در نهایت فهمید که خب این آقا ازدواج کرده و دیگه تموم شده، در خاطر دیگه دست کشید، ولی چیزی که تموم شده. پس نمیدونم شایدم برای نظر شما، برای من خیلی محترم و خاطر همینم
باید عزیز من
خواستم برای نظر شما چیه.
هیچی
من برخوری باید
عزیز من
بکنم، یعنی واقعا الان یه حالتی شده که این مسئله اومده تو زندگی من و واقعا دارم ازش عذاب دارم میکشم، سخت برام.
سرکار خانم شما اصلا میخواید چیزی گوش بدید یا نه؟ میگم ای بسا به میزانی که ایشون اصلا به اون نمیخواد فکر کنه و از اون بدش میاد، بیشتر یادش میاد. شما اصلا میگم با مغز آشنا نیستی، ایشون عمدن این کارو نمیکنه، ایشون یه ذهنی داره که اینجوری میپره. درست مثل این است که شما میرید سر یه فایل کابینت، میخواید فایل خواهرتون رو بردارید و فایل مادرتون، دستتون رو که نگاه میکنین اونو برمیدارید، بعد میگه یکی مال خواهرم، میذارید مادر رو برمیدارید. معناش این نیست که هیچ کس برای هیچ کس ترجیح داره. این اول، پس ایشون این اشتباه یه اشتباهی است که خیلی از آدما به دلیل اینکه اینا رو کنار هم میگذارن و براش کد گذاری مشخصی ندارن انجام میده. دوم، شما به دلیل اتفاقات قبلی این موضوع رو تبدیل کردید به یه ماجرایی که اون آدم یه جوری مطرحه، اون آدم یه جوری مهمه، اون آدم یه چیزی از این قبیل. حالا به شما بگم بعد از 50 سال هم ممکنه این کارو بکنه. موضوع رو شما رها کنید و حالا به میزانی که شما این موضوع رو جدی بگیرید اون اس بیشتر میاد، نه اینکه ایشون عمدن این کارو میکنه. شما اگر اصلا به رو خودتون نیارید، وقتی به جای ا بگه ب، شما بگید خب حالا چی کار بکنم یا فلان، که اصلا مثل که تو بی نگفتی، ایشون بیشتر پاک میشه میره. و الا شما تو شما میخواید ازش چیز دیگه در بیارید عزیز. شما میخواید بگید که یک اون آدم یه جوری به یه گونه یه جایی داره در تو، اصلا نمیگم جایی خوب، جایی خوبم نه، و این شما رو اذیت میکنه. و خب به خاطر یه زندگی اذیت نشید، شلوغ پلوغ است که شما داشتید عزیز. شما نگاه کنید از 29 سالگیتون ازدواج با 20 سالگیتون و قبلا با یه آدمی بودید 9 سال بزرگتر برای آدم 9 سال کوچکتر، بعد از یک کشور به یک کشور، از یه جا به یه جا. شما که عزیز یه پرنده در حقیقت بی آشیانی، و به همین جهت که معلومه وقتی حالا ازدواج کنید بچه دارید، فکر کنید این خونه شماست و این خونه شما رو هیچ کس حتی نباید نگاش کنه. وقتی سرکله اسم اون خانم مطرح میشه شما رو به هم میرزه، ولی اصلا معنایی نداره عزیز. شما من میگید آدما قرار نیست راجع به گذشته حرف بزنن، حتما. شما میگید که بهتر مواظب باشن، حتما، ولی این موضوع اتفاقا به میزانی که مواظب باشن بدتر میشه. من اگر فکر کنم که به جای لغت مواجب بگم مواظب، بیشتر اشتباه میکنم عزیز. ضمیر ناآگاه منفی نمیفهمه. بنابراین شما ول کنید. شما 6 ماه هر وقت ایشون به جای اسم شما اسم او رو به کار برد اصلا به روی خودتون نیارید، احتمالاً 6 ماه بعد یه پنجم اینی که این اشتباه کرد نمیکنه، یه سال دو سال بعدم تموم میشه میره. ولی اگر شما سرش بازی و قشقرق درآوردید مسئله ایجاد میکنید عزیز. یعنی این درست مثل اینه که من به شما بگم لطفاً به کلاغ سیاه فکر نکنید، لطفاً به کلاغ سیاه. شما هرچی من بیشتر اصرار کنم بیشتر کلاغ سیاه تو مغز بود، کلاغ ها تازه شما میکنه قارقار کردن اومده. بنابراین اصلا این موضوعی نیست که شما سرش بخواید از توش چیزی در بیارید. اگر شما فکر میکنید احساسی در ایشون راجب اون آدم، اگر فکر کنید رابطه هست، او قصه دیگریست. ولی بردن نام ایشون هیچ معنایی نداره جز یه ذهنی که به گونه خاصی کار میکنه، و این نمیخوام بگم ای به ایشون نیست، کمکی هست، ولی گناه ایشون نیست. مثل منی که مجبورم نفس بکشم. برای ول کنید عزیز، موضوعی به این سادگی رو مبنای اشکال اختلاف خودتون قرار ندید، و به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. ممنون ازم.
خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه ای از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین. عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگ‌های واریز میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-71-71.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000، 310-870-8000، عضو 50-50-100 و 08.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهم داد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره لطفاً به فیسبوک رادیو همراه مراجعه کنید و عکس‌هایی از برنامه اون شب رو مشاهده کنید. امیدوارم در هفته آینده بتونیم برنامه اون شب رو از طریق فیسبوک در اختیار دوستانی که مایل هستند اون رو ببینن و یا بشنوند قرار بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. من از آمریکا باهاتون تماس میگیرم. الان تقریبا 6 ماهه که اومدم اینجا به عنوان دانشجو.
در چه مقطعی عزیز؟
الان تو مقطع مسترز هستم، ولی من در اصل یه مسترز داشتم اومدم، یعنی در اصل من قبل از اینجا 9 سال تو اروپا زندگی کردم تو ایتالیا مستر و بچلرم رو در از اونجا گرفتم.
در چه رشته ای عزیز؟
بچلرم رو تو رشته مس کامیونیکیشنز، مسترم رو توی اینترنشنال ریلیشنز.
امروز همه تو کار اینترنشنال هستن، سه نفر.
من پشیمون شدم البته آقای دکتر، الان دارم اینجا ساستینبلیتی میخونم به خاطر اینکه توی ایتالیا که بودم خیلی با یونیسف همکاری کردم و یکی از علاقه هم بود، منتها متاسفانه این همکاری من همیشه به حالت والنتیر ورک بود و هیچ وقت تبدیل به جاب نشد در اصل. ولی آقای دکتر من الان از اون موقعی که اومد، یعنی نمیتونم بگم فقط از اون موقعی که اومدم، ولی خب به هر حال استرابم خیلی بیشتر شده از اون چیزی که از بچگیم بود.
چند سالتونه شما؟
من 30 سالم آقای دکتر.
چند تا خواهر برادر داری؟
دو تا خواهر برادر دارم. خواهرم 44 سالشه، 13 سال از من، 43 سالشه، 13 سال از من بزرگتره. برادرم 34 سالشه، 5 سال هم بزرگتر.
خب
من بچه آخرم. بعد آقای دکتر من کلن ترم اولی که اومدم اینجا، یعنی من با توجه به یعنی احساس میکنم که تواناییامو اشتباه حساب کرده بودم، به خاطر اینکه من وقتی 20 سالم بود از ایران بدونه، خب ترس و استرابای ساده‌ای که آدم از کشورش میره، ولی واقعا خب اصلا انقدر با شرایط روحی بعدی مواجه نشدم و رفتم و بعد تازه توی خانواده‌ام روابط بین مادر و پدرم یعنی ناخوشایند بود و به من خیلی استراب می آورد، به خاطر همین یه حالت قشنگ فرار و راحت شدن از خانواده و همه این چیزا هم بود وقتی که من رفتم ایتالیا. در نتیجه خب خیلی به زندگی مثبت نگاه میکردم، توانایی اینو داشتم که قشنگ زبان جدید رو یاد گرفتم. ولی وقتی که اومدم آمریکا با وجود اینکه انگلیسی رو من از قبلش صحبت میکردم، حالا نه خیلی خوب و اینا، ولی اصلا یه افت شدید روحی کردم. البته اینم بهتون بگم که من از همون 20 سالگی، من 19 سالم که بود، با یه پسری توی ایران آشنا شدم و اونم یک سال بعد از من اومد ایتالیا و خلاصه ما این 9 سال همیشه با هم بودیم، 4 سال آخرش هم با هم زندگی کردیم. پدر مادرم هم میدونستن، نامزد بودیم، فقط ازدواج نکردیم به خاطر اینکه من همیشه شرایط زندگیم خیلی قاطی قاطی بود و مادر پدرم قرار بود که یه پروژه مهاجرت به کانادا بود و منم جز اون پروژه بود هم در اصل. قرار بود که اول ما بریم و بعدا من ازدواج کنم که ما هم بتونیم بریم کانادا، و در این حین پدر مادرم لاتاری آمریکا رو بردن و اون پروژه منتفی شد و منم دیگه جز اون پروژه لاتاری نیستم. در نتیجه ما موندیم و با وضعیت خراب ایتالیا و من بعد از فارغ التحصیلیم تو 2012 هرچی دنبال کار گشتم، حتی موفق نشدم در حد فروشندگی پیدا کنم، به خاطر اینکه خب شهری هم که بودم یه شهر بسیار کوچیکی بود و قدرت مالی شو نداشتم که یه شهری مثل میلان و اینا منتقل بشم. خلاصه از لحاظ درسی و اینا خب همیشه خوب بودم.
بر سر اون دوستی که باهاش زندگی میکردی چه آمد با اومدن 6 ماه شما به امریکا؟ اون چی شد؟ اون رابطه چی شد؟
نه اون رابطه هست، یعنی در اصل ما با هم تصمیم گرفتیم پارسال دیگه وقتی که دیدیم که شرایط ایتالیا انقدر خرابه که اونم به هر حال فقط یه کار دانشجویی انجام میداد و منم نتونستم کار پیدا کنم، همیشه هم هدفمون این بود که یه جوری خودمونو منتقل کنیم به این سمت، چون من برادرم هم تورنتوه. بعد به خاطر همین تصمیم گرفتیم. اون از لحاظ روحی خب کم آورد و توی فوق لیسانس 1-2 سال اصلا امتحان نداد و منم واقعا این شرایط داشت خیلی اذیتم میکرد که ما هیچ پیشرفتی تو زندگی من اتفاق نمیافتاد. دیگه پارسال وقتی من اینجا قبول شدم و با هم تصمیم گرفتیم که من بیام و سال بعد از من اون بیاد، حالا یا ازدواج بکنیم یا براش اپلای بکنیم که مثلا اونم بیاد همین دانشگاه. ولی من وقتی که اومدم این شرایط جدید تنهایی و اینا اصلا یه استراب وحشتناک، یعنی من البته آقای دکتر اینو بگم، من همیشه حرمت نفسم پایین بوده، یعنی بر حسب اطلاعاتی که شما دادین و من همیشه گوش کردم، من همیشه نمیدونم مشکلم چیه که به یه حد موفقیت میرسم ولی توی اون قفل میکنم آقای دکتر، یعنی خودم هم همیشه احساس میکنم که بقیه از من بهترن، این چیزایی که من به دست آوردم همه دروغی هم، خب همه میتونستن انجام بدن.
نه هیچ کنم از این حرفات، نه سب کنم هیچ کنم از این حرفات درست است. ببین عزیز، اولا چون فرزند آخری، اون ماجرای ضعف و زبونی که فرزند آخر میکنه که ای بسا 10,000 بار 10,000 بار تجربه کردی ازت جدا نمیشه. ولی یه دختری هستی اومدی تو اروپا لیسانس و فوق لیسانس تو گرفتی، زبان ایتالیایی میدونی، زبان فارسی که الان خوب، زبان انگلیسی میدونی، پشتی اومدی اینجا این به بقیه همه میتوانسته، من میدونم پس همه فوق لیسانس دارن. خیلی خب، من اینو نمیدونستم، خوشبختانه یه دروغ این چنین رو به من گفتی. بنابراین اونا بازیات عزیز، پس موضوع منتویست. ولی اومدی اینجا یه توهم، اولا اونجا به هر حال سختی کشیدی، یه فرض بر این بوده که ذره راهایی آزادی، آمده اینجا موانع اولیه است همراه با جدایی از دوستت. خب خیلی طبیعی است که این گونه باشی. علاوه شما وقتی که در ایتالیا انگلیسی حرف میزنید به نظر خوب میاد و گل میکنید، ولی در امریکا وقتی با امریکایی انگلیسی حرف میزنید که دیگه او براتون دست نمیزنه. بنابراین خیلی طبیعی است که اون احساس خوبی که در ایتالیا یا ایران شما با انگلیسی حرف زدن میداشتید در امریکا حتما نخواهید. ولی این معناش این نیست که شما اینجا کسی نیستید، معناش این است که این امریکایی لعنتی فارسی هم بلد نیست.
احساس میکنم مثلا حتی با منتورم توی دانشگاه همیشه احساس میکنم که اون انتظاراتیه که بقیه از من داشتن، من همیشه شکست خوردم.
خب حالا بنابراین یه نامه بهشون بنویس، صبر کنید، یه نامه بهشون بنویس که لطفا این انتظارات رو از یه کسی دیگه داشته باشید، بنده استفاده دارم از انتظارات شما. یعنی چی؟ خب همین باز میفته بچه آخر بودن دیگه. ببینید عزیز، ما نمیدیم تو این دنیا که انتظارات کسی رو برآورده کنیم. به من چه مربوطی که پدر من منتظر بمون؟ منم منتظر بودم اون پدر خوبی باشه که نبود. حالا چی میگی؟ بحث چه ارتباطی اینو مسائل به هم داره؟ ببینید خودتون رو نبرید تو بحث روانی. شما من بگید من یه دختری هستم که به هر حال در ایتالیا تو اون شرایط تونستم زندگی کنم، به اینجا خودمو برسونم، یه زندگی داشتم، زیر فشارهای فراوان بودم، به دلایل شرایط اقتصادی اروپا به ویژه ایتالیا مشکلاتی پیدا کردم، ناچار آمدم اینجا و البته درست گوشه چشمی به اینجا داشتم، حالی که مادر و خانواده من یا از اون برادرم کاناداست، اومدم اینجا. ولی خب از دوستم جدا شدم، حالا اومدم اینجا، الانم که میخوام برم فوق لیسانس هنوز درس بخونم، بنابراین فکر کنم من هنوز در راهم، چرا به هیچ جا هنوز نرسیدم و خیلی ها رسیدن. بله بسیاری از دخترای 20 ساله 22 ساله هستن به جایی هم رسیدن، 4 سال ازدواج کردن، دو تا هم بچه دارن، ولی شما هرگز حاضر نیستی جای خودتون رو با جای اونا عوض کنید و اونا آرزوشون اینه که جاشون رو با شما عوض کنن. پس برای این بازی در نیارید، نه مقایسه کنید، نه برید سراغ ماجرای حرمت نفس و اعتماد به نفستون.
صبر کنید.
الان کار درست و خوب و مناسب رو بکنید، گذشته در گذشته رفته، تمام. شما الان متولد شدی در 30 سالگی، حالا مواظب خودتون باشید، تمام شد. حالا شرایط نامزد چیه؟
درسته، همین کارو میخوام بکنم. یعنی من این چیزایی که شما میگین و همش با خودم تصور میکردم، ولی اصلا اون حس ناامنی که اینجا به من یعنی میدونی اصلا احساس میکردم هیچ امنیت روحی و احساس تنهایی شدید میکردم و من پیش دکتر دانشگاه رفتم و قرص فلاکسیتین رو به هم داد، فلاکسیتین 20، که من اینو دو هفته خوردم ولی خب به حساسیت آوردم و گلوم جوش زد و گلو درد شدید گرفتم و دیگه بهم گفتش که بذار کنار رو. بعد از اولش هم بهم گفتم فکر میکنم که تو فقط از تنهایی اینجوری شدی و انتظارات بالایی که از خودت داری و این که احساس میکنی که خب فعلا به جایی نرسیدی، به خاطر همین به قرص احتیاج نداری. این چیزی بود که اون گفت. ولی
همه حرفاش هم درست. حالا من 3-4 دقیقه وقت دارم، اون حرفا رو ول کن. ماجرای دوستت چیه؟
ماجرای نامزدم همینه که من واقعا نمیدونم الان آقای دکتر ما باید چی کار کنیم، چون اونم اگر بیا، یعنی ما همیشه دوست داشتیم که ازدواج کنیم، من الان نمیدونم که من برگردم ایتالیا ازدواج کنیم اون با اختو بیاد، همش میترسم که با اختو بیاد اینجا و نتونه هیچ کاری کنه.
نه ببینید عزیز، شما الان وضعیتتون چیه؟ خودتون چیه؟
من خودم ویزای F1 دارم، تو دانشگاه کار میکنم، ولی خب شهریه‌ام میدم، یعنی کار.
بنابراین اگر شما اگر F1 دارید عزیزم، اون که رای جز F2 داشتن یا F1 گرفتن نداره، بنابراین اون که به نظر من
نمیدونم، یعنی میگم با F1 آقای دوزن میدونی اصلا نمیدونم، مثلا اگر با F2 بیاد اینجا نکنه شرایط روحیش خراب شه دیگه، درس نخونه، میدونین چی میگم؟
اصلا هیچ ارتباط نه ببینید شلوغش نکنید عزیزی. ماجرای مهاجرت با توجه به اینکه شما زمینه شهروندی و گرین کارت رو ندارید، ناچار شما وضعیت تو این است که شما ای ازدواج کنید اون میشه F2، اگر اون اپلای کنه با توجه به شرایط بشه F1 میدم. من فکر کنم بی خودی به همدیگه رو وصل نکنید، هر دوتایی بیاد F1 که بعدم بتونین تصمیم بگیرید، در حدی که من میفهمم. پس برابر اینشون اپلای کنه یه پذیرش بگیره، F1شو تبدیل به یه ویزای دانشجویی کنه بیاد، که اینجا هر دو آزاد باشید، هر وقت خواستید که صلاحیتون بود به هم بچسبید، در وقت نخواستید برید. فعلا هم که شما با هم زندگی کرد، کسی هم که با تون کاری نداره، ازدواجم بکنید فرقی در ماجرای ای بسا ویزاتون فعلا وقتی اینجا هستید هر رو با افغانی نمی کنید، در حدی که من میدونم.
آقای دکتر برای استرابم چطور؟ نمیتونم به نظرتون یا قرص دیگه ای بگیرم.
چرا؟ حتما شما... حتما من تعجب میکنم که دکترتون چرا قرص دیگه ای نداد. حتما دو سه تا نوع دیگر یه قرص هست که میتونه آرامتون کنه. ولی اینقدر بی خودی هم بازی در نه. شما قوی تر از اینا هستید. دفعه بی خودی چرا حواس ایتالیا به سرتون زدید؟ دفعه ایتالیایی شدید با اغراق بسیار. یعنی همه اگزاجریشن. بیرون بیاد از این. چیزی نشده. آمدید امریکا، دارید هم دانشگاه درس میخونید، 30 سالتون هم هست، چه ایبای رادی ندارید، یه لیسانس یا فوق لیسانس دارید، فوق لیسانس دیگر دارید میگیرید، یعنی چی کم آوردید؟ نه، بی خود این بازی دارید.
همش نگرانم که کار پیدا نکنم.
نکنید، گرسنگی میکشید، میرید بعدن گدایی. بازی در نیارید عزیزم، شلوغش نکنید. شما ایتالیایی میدونید، انگلیسی میدونید، توانایی بسیار دارید، یه کاری پیدا میکنید، برخی یه نونی پیدا میشه بخورید. برای نگرانید، این نگرانی که رنجش ده برابر گرسنگی آینده است.
درسته.
بنابراین کدوم منطقه زندگی میکنی؟
چه منطقه؟
کجا زندگی میکنی؟
ایالت منظورتونه؟
آره. شما امریکا لس آنجلس که نیستی؟
نه ایالت
تگزاس هم. خب برید دنبال
نزدیک آستین.
برید دنبال خب آستین، حداقل برید توی خود جیب و اینا، بعدم برید سراغ گاف چرونا، اونجا بالاخره استیک بخورید حالتون خوب میشه. نه بازی در نیارید عزیز، بی خودی بازی در نیارید. اونجا یه شبکه از دوستان دختر رو پیدا کنید، با اونا باشید، اگر ایرانی باشن خیلی بهتر. یه مقدار خودتون رو مشغول کنید، دوستتون هم با افغان بیاد، ببینید اینجا باید چی کار بکنید. بر این مشکلات برای کسی که 6 ماه اومده امریکا، تازه ای بسا 10 سال در اروپا و ایتالیا در دردسر داشته و سردرگمی داشته، خیلی عادی و طبیعی. من اونقدر جدی نمیرم، ولی دارو رو میخواید بگیرید برای که ذره آرومتون کنه و بی خودی هم اینقدر فکرای بی خودی نکنید. مگر مطلبی بود یه وقتی دیگه تلفن کنید با هم صحبت کنیم، ولی من ناچارم. خداحافظ.
دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم عزیز.
روزتون خوش. روز
خوش. شنگان عجبان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی‌های قلب و عروق، به شما تقدیم شد.